تاکتی خوش اومدید با هشتمین اپیزود از پادکست تاکتی که همراهتون هستیم. من امیرزا سفرخانلو، مجری و تهیه کننده پادکست تاکتیک، با جدیدترین اپیزود و اپیزود هشتم پادکست همراهتون هستم. ما بعد از یک وقفه تقریبا 29 روزه خدمتتون رسیدیم و در واقع آخرین پادکستمون که 16 اسفند ماه پخش شده بود و منتشر شده بود، اپیزود ششم همراه با تاها فرزیپور، این بار دیگر تاها کنار ما نیست و متاسفانه به کرونا مبتلا شدند، و با مجریان جدید همتون هستیم. اشکان خسروی مسرمای ما هست، همچنین دوست عزیزمون صالح تحلیل ها رو آماده کرده برامون و با نکات جدید و یک پادکست کاملا متنوع تر و جذاب تر همتون هستیم. همه هم باشید با ادامه این پادکست تاکتیک.
به نام خدا. سلام امیررضا عزیز، متشکرم ازت. بریم به نظرم که برسیم به بخشای این برنامه‌مون.
خب این هفته تقریبا هفته فوتباله، بعد اینکه تو نوروز فیفا‌دی بود و فیفا‌دی کاملا کسل کننده برگزار شد، حالا قراره که بازی باشگاه برگزار بشه. قهرمانان از سه‌شنبه و چهارشنبه شروع میشه و پیش بازی‌ها رو خدمتتون عرض خواهیم که حالا دو تا بازی مگذاشت رو بپردازیم. دیمیتری برباتوف، یک موزه کاملا نوستالژی، بازیکن منچستر، بازیکن بلغاری منچستر یونایتد، نظر درباره این بازیکن چیه؟
خب دیمیتری برباتوف مهاجم بلغارستانی و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلغارستان که همیشه الگوی خودش رو آلن شیرر معرفی کرده، خیلی بیشتر بازیش رو توی منچستر یونایتد به یاد دارم، ولی خب بیشتر عمر بازیش رو توی بایر لورکوزن داشته. بعد از اون اومده به تاتنهام، اولین باشگاه لیگ برتریش تاتنهام بوده. در تیم ملی هم که گفتم بهترین گلزنشونه، 6 بار به عنوان مرد سال فوتبال بلغارستان دست پیدا کرده که از این لحاظ برابر هست این تعداد با هریستو استویچکوف مهاجم سالهای قبل بارسلونا، و اینکه اول در سال 1999 در تیم زسکا سوفیه در همون کشور بلغارستان شناخته شد، بعد از اون رفت تیم ب بایر لورکوزن که بعد از اون اومد تیم اول و تاتنهام و منچستر، بعدش فولام و آخر سرم توی موناکو از فوتبال خدافظی کرد.
بعد میسی برباتوف یکی از بهترین بازیکن تاریخ منچستر یونایتد بود، واقعا به اون چیزی که حقش بود نرسید تو فوتبال، مثل خیلی از بازیکن‌های دیگه، خیلی از بزرگان و کوچکان فوتبال. و یکی از نقاط مثبتش هم این بود که خیلی خوب استوپ می‌کرد توپ رو، و خیلی از بازیکن فوتبال هم از استوپاش تعریف کردن. و حالا یه واژه‌ای که خودم درست می‌کنم همین الان، استوپر خوبی بود، واقعا خیلی خوب استوپ می‌کرد توپ رو. در سال 2012 که در واقع یک سال قبلش برباتوف از منچستر یونایتد پیوسته بود به فولام، توی بازی که فولام یونایتد برگشت به استادیوم تیم سابق خودش اولد ترافورد و یه متن در این باره نوشته شده و در سال 2012 توسط آمده چشم برا ما این متن رو اینجا تقدیم می‌کنیم. بازگشت پسرک تنبل به اولد ترافورد. 31 آگوست 2008 در آخرین ساعت نقل و انتقالات خبری بر سر سایت ها رفت که طرفداران سیاه شیاطین سرخ را وجد آورد. برباتوف با 30 میلیون پوند رسما به منچستر یونایتد پیوست. داستان انتقال طولانی وی با پیوستن به یونایتد خاتمه یافت. فصل فوق‌العاده‌ای که تاتنهام سپری کرد برایش مشتریان دست به نقدی به همراه آورده بود که در صدر آنها منچستر یونایتد، آرسنال و منچستر سیتی قرار داشتند. آرسنال در همان ابتدای کار از میدان خارج شد و رقابت بین یونایتد و منچستر سیتی را ادامه داشت. چند روز مانده بود پایان نقل و انتقالات که ایجنت برباتوف اعلام کرد که او به منچستر سیتی می‌پیوندد، ولی خود برباتوف اعلام کرد که هیچ علاقه‌ای برای بازی با این تیم ندارد. همین مصاحبه باعث شد که طرفداران یونایتد نیومده اون رو دوست بدارند. از نهایت شدن انتقال وی به خط حمله آتی این والی گرفته میشد. متشکر از برباتوف، کریستیانو رونالدو، کارلوس تیوز و وین رونی هر تیمی رو ترس و وحشت مینداخت. برباتوف تو فصل اولش نمایشی متوسط داشت و تونست همراه با یونایتد قهرمانی لیگ آرتور جشن بگیره.
تو سال 2009 با جدایی رونالدو و کارلوس تیوز انتظار میرفت اون و رونی بتونن منچستر یونایتد رو توی کورس نگه دارن. این انتظار تا حدود زیادی از طرف رونی برآورده شد و منچستر فقط به لطف درخشش بیچون و چرای رونی قهرمان لیگ شد و برباتوف اونطور که انتظار میرفت درخشان نبود و در مواقع حساس نتونست به تیمش کمک کنه و حتی هواداران یونایتد بهش لقب لیزی یا تنبل داده بودن. اما در فصل 2010-11 و پیوستن خابیر هرناندز اون از اول نیمکت نشین بود، اما با مصدومیت رونی زوج هرناندز در خط حمله شد. در حالی که طرفداران یونایتد تقریبا ازش ناامید شده بودند، اون تون فصل استثنایی بود. در غیاب رونی همه کاره یونایتد شده بود و همکاریش با هرناندز بسیار خوب بود. تو همون فصل بود که اولین و مهمترین هتریک خود را برای منچستر برابر لیورپول انجام داد و منجر به پیروزی 3-2 شاگردای فرگوسن شد. گل برگردونش به پپ رینا یکی از زیباترین گل‌های تاریخ لیگ برتر شد. صدومین حضور برباتوف برای منچستر تو دربی این شهر بود که با تساوی 0-0 به پایان رسید. 16 روز بعد تو روزی که رویایی بود برای برباتوف، توی پیروزی 7-1 شیاطین سرخ مقابل بلکبرن، برباتوف با زدن 5 گل به اولین بازیکن غیر انگلیسی تبدیل شد که موفق به ثبت این رکورد شده بود. لقبش از تنبل به برباگل تغییر پیدا کرد.
اما در ادامه فصل با بازگشت رونی و نمایش‌های خیلی کننده چیچاریتو اون نیمکت نشین هرناندز شد. اگرچه اون فصل آقای گل مشترک پریمیر لیگ شد، اما در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر بارسلونا او حتی در لیست 18 نفری فرگوسن هم وجود نداشت. اون باز این رسوی بارسلونا اتمام رافت تا منچستر یونایتد دوباره نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود. فصل 2011-2012 برای برباتوف فقط نیمکت نشینی رو به دنبال داشت و همون فصل برباتوف یونایتد رو به مقصد فولام ترک کرد. فصل بعد برباتوف پاش رو به اولترافورد میذاشت، جایی که 4 فصل تو اونجا بازی کرده بود و قلب هواداران رو برده بود. اگرچه بربا بعد از جدایی صحبتهایی از فرگوسن انتقاد کرده بود که گفته بود که فرگوسن به اون کم بازی داده بود، اما طرفدار یونایتد همچنان به دوست داشتن و اون محبوب قلب شیاطین سرخ بود. هتریک او برابر لیورپول رو هیچ کس از یاد نمی برد. 64 سال طول کشید تا بازیکن از یونایتد بتونه جلوی لیورپول هتریک کنه و همین میتونه دلیل خوبی برای دوست داشتن دیمیتری برباتوف باشه.
به اعتقاد خیلی ها توی زمان حضور برباتوف فرگوسن بهش کم لطفی کرده بود و بازی ندادن بهش توی فینال لیگ قهرمانان، اونم در حالتی که بهترین فرم خودشو داشت، نمونه خوبی برای اثبات این ادعاست. انتقال پرسر و صداش از تاتنهام به منچستر و پیوستن آرومش به فولام یه پایان تراژدی مانند برای این گلزن بلغارستانی داشت. خب از نوستالژی یکم فاصله بگیریم، بریم سراغ بازیه که دیشب برگزار شد. منچستر 2-1 برایتون رو برد، سویا هم 1-0 اتلتیکو رو شکست داد. اول بریم سراغ منچستر و برایتون که توی هفته 30 بود. نظر تو بگو راجبش. خودم که میگم حالا خط دفاع منچستر همچنان مشکل داره، چیزی که توی لیگ قهرمانان بازیشون با باشاکشهیر اون فاجعه رو رقم زد، به نظرم هنوز کامل خوب نشده. شاید یه زوج واسه مگوایر واسه فصل بعد باید بگیرن که بتونن مدعی لیگ برتر باشن. نظرت رو در این مورد
بسیار خوب. جدال یونایتد و برایتون که بچه 2-1 به نفع یونایتد ها به اتمام رسید، پیروزی پر درد سر یونایتد مقابل حریف خستگی ناپذیرشون، فولد خستگی ناپذیر بود برایتون توی این بازی و در واقع یونایتد تونست که هفتمین برد لیگ برتری خودش رو کسب کنه و جایگاه خودش رو دوم رو مستحکم تر کرد با این برد. برایتون که توی مسابقه با گل دنی ولبک از میزبان خودش منچستر یونایتد پیش افتاده بود، در ادامه با یک نمایش دفاعی فوق العاده عالی کار برای یونایتد فوق العاده سخت کرد، ولی در نهایت دست خارج زمین رو ترک کرد و سه امتیاز در واقع برای یونایتد کسب شد. این هفته سیوم برگزار میشه و سیوم اولترافورد داور مایک دین بود. ساعت 23 سوت بازی در واقع به صدا در اومد و شنبه 2021 یا به در واقع تاریخ شمسی 15 فروردین 1400 این بازی در واقع انجام شد. تقریبا بازیتون رو بگم خدمتون. هندرسون داره دروازه منچستر ایستاده بود، فن بیساکا دفاع راست یونایتد بود، لیندلوف، مگویر، لوک شاو که فوق العاده کرده خوبی داشته و تو بهترین فرم سالهای اخیرش تو منچستر قرار داره، فرد، مکتامینه، گرین وود، برونو فرناندز، در واقع جیمز و بیک بازیکن منچستر تشکیل میدادند. پوگبا از زمین بازی بیرون رفت در واقع و رشوردی که در نوک خط حمله بود به همراه کاوانی هم همینطور در واقع تمام سه تا بازیکن اصلی یونایتد تو این بازی بیرون رفتن، پوگبا، رشورد و کاوانی. و اما صالح درباره این بازی چی میگه؟ درباره جدال منچستر یونایتد و برایتون. اول از برایتون شروع میکنیم که میتونست این بازی رو ببره اما فرصت سوزی هایی که داشت در نهایت بازی رو واگذار کرد که به نظر من چیز جدیدی نیست. برایتون در حالی که از لحاظ ایکس جی گل در واقع 2.1 رو ثبت کرد، ولی میانگین یک گل تو هر بازی رو به ثمر رسونده که نشانه از ضعف برایتون توی تموم کرده در واقع تموم کنندگی و گلزنی داره. فکر میکنیم در خصوصات خرید یک مهاجم تراز بالاتر توی فصل بعد میتونه حداقل تو رتبه 3 یا 4 فصل رو تموم کنن که این قابلیت داره برایتون. اما در باره منچستر باید بگم که زیاد تو این بازی خوب نبود و روی خلاقیت فردی بازیکنانی مثل برونو فرناندز به گل رسید. همچنین عملکرد مدافع منچستر هم روی گل اول خیلی عجیب بود. اینکه یه بازیکن برایتون بتونه به سادگی بین دو مدافع منچستر به سادگی سر بزنه برای تیم بزرگی مثل منچستر که حالا خودم منچستری تمام عیارم قابل دفاع نیست به هیچ وجه. به نظر من منچستر مثل همین حرفی که تو گفتی باید برای زوج مگوایر یک مدافع خیلی قوی پیدا کنه که یک زوج دفاعی قوی تشکیل بدن و کار رو برای تیمای حریف فوق العاده سخت کنن.
خب هفته 29 لالیگا هم امشب تموم میشه با بازی بارسلونا و وایادولید. اتلتیکو دیشب یک هیچ باخت به سویا و اگه بارسلونا ببره امشب بازیشو میرسه به یک امتیازی اتلتیکو، اختلافی که شاید دو ماه پیش کسی فکرشو نمیکرد برسه به اینجا، یه اختلاف 12-13 امتیازی به نظر میرسه یه کم آورده اتلتیکو مثل میلان، ولی یه مقدار دیرتر. میلانی که اون اختلاف رو داشت صدر جدول بود ولی از دستش داد و الان اینتر صدر جدوله، اونم با اختلاف 7-8 امتیازی که گرفته از میلان. حالا اتلتیکو انگار نفسش برید در مقابل رئال و بارسا و اینکه الان رئال 2 امتیاز فاصله داره با اتلتیکو، بارسا هم اگه ببره میرسه به 1 امتیازیش. تو بازی که واقعا هم اتلتیکو خیلی موقعیت نداشت، سویا به مراتب بهتر از اتلتیکو بود و به نوعی هدیه لوپتگی بود به رئال و بارسا که بیانو برسن و حساس ترین ال کلاسیکو شاید چند سال اخیر رو بتونیم شاهدش باشیم.
آره و همیشه اتلتیکو عملکرد خوبی داره، چه توی قهرمان اروپا چه توی لالیگا و حتی تو کوپا دل ری، ولی آخرا که سه جام که میرسه لیز میخوره و کارو خراب میکنه. به خصوص از وقتی که سیمون اومده، مثلا دو تا فینال یو سی ال که رفتند هر دو به رئال باختن، تا ته لیگ قهرمان رفتن اونم تو سخت ترین سالاش و ولی تو آخر لیز خوردن نتونستن موفق باشن. چه کوپا دل ری هم که سال 2017 دیدیم اونجوری از توسط بارسلونا هست شدن متای اصلی کوپا دل ری بودن سال 2017، لالیگا هم که امسال میبینیم اینجوری میشه. در واقع من که بارسایم و کان امیدوارم که بارسا ببره وایدولید و قهرمانی راحت تر بشه برامون. ولی بخش آخر حرفت رو موافق نیستم زیاد باد که میگفتی جزا تن کلاسیکو سال اخیر خیلی بهتر بود جون کلاسیکوها، به خصوص کلاسیکویی که دو شد آخرین کلاسیکوی به نظر من دیگه آخرین کلاسیکو جذاب بود، شاید دیگه سالها مثل اون کلاسیکو دیگه بر نگرده. بعد فصلی که رونالدو رفت دیگه اون ال کلاسیکو هیچ وقت دیگه مثل سابقش نشد. و ممنون که درباره این بازی نظر دادی. بریم سراغ لیگ قهرمان اروپا.
آره، من منظورم در واقع حساس بود بیشتر تا جذاب، چون واقعا جذاب به اون ال کلاسیکو های مورینیو گواردیولا میگن، به اون ال کلاسیکو های رونالدو مسی میگن دیگه، واقعا جذابیتش رو تقریبا از دست داده. منظورم هم حساس بود.
بسیار خب، بریم سراغ سری آ ایتالیا که جدول و آقای گلزنان و عوض نتایجش رو بررسی کردیم توی اپیزود قبلی ولی تحلیل نکردیم. به اخبار این لیگ هم پردازیم. اینتر میلان سه جدول قرار داره میلان بعد از اینتر در دوم قرار داره، آتالانتا، یوونتوس، ناپولی، لاتزیو، روم، ورونا، ساسولو، سمپدوریا، بولونیا، اودینزه و بقیه تیم ها پشت سرشون قرار دارن. نظر راجع به جدول سری آ اول بگو که به نظرت چه چیزی عوض میشه تا هفته های بعدی؟
من امیر رضا جان، منم هم به تو سلام میکنم هم به شنوندگان پادکست تاکتیک. به نظرم کورس قهرمانی سری آ دیگه تموم شده است و اینتر با 8 امتیاز فاصله ای که ایجاد کرده با ایسی میلان، اونم با یه بازی کمتر، تقریبا قهرمانش رو قطعی کرده و دیگه بعید تیمی بتونه بهش برسه. و رقابت اصلی امسال روی کورس سهمیه لیگ قهرمانان اروپا است. تیمای ایسی میلان، آتالانتا، یوونتوس، ناپولی، لاتزیو و آس روم تیمایی هستن که شانس دارن برای اینکه سه سهمیه دیگر رو به دست بیارن. لاتزیو و آس روم خب باز شانس کمتری دارن، ولی بازی چهارشنبه این هفته بین یوونتوس و ناپولی خیلی مهمه توی این قضیه. امتیازاتشون برابره و اگه ناپولی یوونتوس رو ببره، کورس در واقع سهمیه یوونتوس به خطر میفته. ایسی میلان هم با توجه به فرم بدی که پیدا کرده در این چند وقت باید نگران سهمیه‌اش باشه، گرچه امتیازات خوبی در این فصل اول جمع کردند. به نظر من آتالانتا سهمیه لیگ قهرمان رو میگیره، اینتر هم که قهرمانه، و بین ایسی میلان، یوونتوس و ناپولی دو تیم سهمیه رو میگیرن که خیلی بستگی داره به بازی ناپولی و یوونتوس. ناپولی اگه بتونه یوونتوس رو بگیره خیلی اوضاع برای یوونتوس سخت میشه و ایسی میلان خب با توجه به فرم بعدش. در انتهای جدول هم سه تیم کورتونه، پارما و کالیاری حضور دارن. کورتونه که با 5 امتیاز فاصله که داره با تیم 19 هم و 9 امتیاز فاصله که با تیم 17 هم جدول داره که سقوط نمی‌کنه، تقریبا کارش تمومه. پارما هم احتمالاً کارش تمومه و یک تیم بین تورینو و کالیاری سقوط کننده این فصل خواهند بود.
واقعا حیف میشه که اگه در واقع تورینو و پارما بن دستی پایینر سقوط کنند از بهترین و اصیل‌ترین تیم‌های فوتبال ایتالیا و اون زمان دیگه کالچیو واقعا حیفه کسشن. بسیار خب، نظرت راجع به اینتر میلان این فصل چیه؟ و در واقع اینتر میلانی که بازیش با فکر کنم بولونیا بود که هیچ بود این تیمو، نظرت راجع به این بازی چیه و تحلیلت از این بازی؟
خب اینتر میلان کنته فوق‌العاده‌ترین تیم این فصل سری آ، بولونیا رو یکیچ برد با گلزنی روملو لوکاکو، تانک بی نظیر نوچه حمله شون. بازی رو هم دیدم یه مقدار اینتر ناهماهنگ بود که خب به خاطر بعد از فیفا دی بودنش طبیعیه، ولی خب کنته نشون داده که حتی اگه روز بعدش هم نباشه میتونه بازی رو ببره و اکسر مربی فوق العاده است و خیلی نتیجه گرا این بازی رو یکیچ بدون اینکه موقعیت زیاد داشته باشم برد و یک قدم دیگه به کسب اسکودتو نزدیکتر شد.
خب یوونتوس هم که با تورینو دو مساوی کرد و یوونتوس در واقع به این تیم بازی دو دو رسید و یوونتوس ها در رده چهارم قرار داره با 28 بازی، یه بازی کمتر از آتالانتا و میلان و بعدی تیم مانند روم و ورونا، سمپدوریا و بولونیا و تورینو هم که رده 17 قرار گرفت در آستانه سقوط و خیلی وضعش خطرناکه. نظرت راجع به این بازی و سرنوشت یوونتوس چیه؟
خب بازی یوونتوس و تورینو، یوونتوس هم طور که میدونی یه مقدار پرسترس بزرگ شد که بخاطر حاشیه‌هایی که قبل از بازی براش ایجاد شد. حضور دیبالا، مکنی و آرتور در یک مهمانی شبانه که خب پلیس هم حضور پیدا کرد و خیلی سر و صدا کرد توی رسانه ها و یوونتوس هر کدوم از بازیکن هاشو جریمه نقدی کرد. حالا بخی رسانه گفتن هر کدومشون 300 هزار یورو، بخی دیگه گفتن هر کدوم 100 هزار یورو و از بازی با تورینو محرومشون کرد و این به نظر من تصمیم اشتباهی بود، محرومیتشون از بازی، همونطور که موجی مدیر قبلی یوونتوس، مدیر سابق یوونتوس در واقع گفتش که مهم نتیجه توی زمینه و این کار یوونتوس ضربه میزنه به خودش و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. این از نبود فانتزی بازی مسی دیبالا ضربه دید، از نبود مکنی به آرتور ضربه دید، هرچند به نظر میسه آرتور مسئولیتی هم داشت، همون بیماری قدیمی کلاسیفیکاسیون که رسوب کلسیون و رستخوان هاست. یوونتوس در این بازی دنیلو رو فک وسطش قرار داده بود که خودش عمق فاجعه خط هافک یوونتوس نشون میده که اصلا بازیکن تخصصی ندارن و دنیلو رو میارن تو هافک دفاعی، تو هافک وسط بازی میدن که حتی بازی خوبی هم نسبتا نشون داد. ابتدای بازی یوونتوس چند موقعیت ایجاد کرد که خوب از دست رفت توسط کیزا و سایر بازیکن ها تا اینکه روی یک حرکت بین کیزا و موراتا که با هم ترکیبی انجام دادن یوونتوس به گل رسید و این امید رو داد که یوونتوس دیگه این بازی رو قرار نیست ببازه و دومین باخت پیش به دست نمیاد، چون باخت قبلی جلوی برمنتو اونا رو کاملا کورس قهرمانی خارج کرد و نتیجه نگرفتن تو این بازی با توجه به نتیجه نگرفتن رقبای مثل ساسولو و میلان میتونست کمک کنه به یوونتوس که این اتفاق نیفتاد. روی یک روی ریباند سیو بعد شزنی دروازه یوونتوس مثلا سانابریو باز شد و در نیمه دوم قبل اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره میافته کولوسفسکی پاس اشتباه داد، مشابه پاس اشتباهی که داده بود در بازی با لاتسیو، با چلیمسوس گل دوم رو هم بخوره. یوونتوس در 9 بازی اخیر 4 پاس گل به حریفان داده که یه آمار فاجعه است. آرتور جلوی بلمنتو، کولوسفسکی جلوی لاتسیو و تورینو و همچنین بنتانکور جلوی پورتو در لیگ قهرمانان که موجب حذف یوونتوس شد. در ادامه یوونتوس بیشتر به سانتر جناحی روی آورده بود و ارسال های کوادرادو انجام میداد تا اینکه سرانجام در یک ارسال ضربه کورنر بود که رونالدو تونست گل مساوی رو به ثمر برسونه در دقیقه 80 تقریبا و ابتدا داور گل رو آفساید گرفت ولی بعد قبول کرد. در ادامه یوونتوس زیاد نتونست موقعیت ایجاد کنه، حتی یک بار توسط بنتانکور تیرک دروازه تورینو رو به لحظه در آورد و در لحظات پایانی در حالی که یک ضد حمله خوب شکل گرفته بود موراتا با یک پاس افتضاح، واقعا به معنی واقعی کلمه افتضاح، اون موقعیت رو از یوونتوس گرفت و بازی 2-2 تموم شد و وضعیت یوونتوس خیلی خطری شد و اگه در روز چهارشنبه یوونتوس نتونه ناپولی رو ببره احتمال اخراج آندرو پیرلو بسیار بالا بود. اخباری که رسانه‌ها منتشر کردن و حتی حرف از بازگشت آلگری می‌زنن.
خب صادق عزیز، ممنونم ازت. بازی روم که توی نفته برگزار شد، در واقع نظر راجع به اون بازی چیه؟ جدالی که در واقع بین روم و حریفش برگزار شد، نظر راجع به اون بازی چیه؟ و اینکه تحلیل داشته باشی بر اون بازی و بعدش پاس خداحافظی میکنه میریم سراغ اشکان عزیز.
خب بازی روم فونسکا و ساسولو دیزربی، تیم خوبی که اوایل فصل هم خیلی در موردش صحبت میشد ولی خب رفته رفته افت کرد. این بازی رو ساسولو خیلی بهتر شروع کرد و در 10 دقیقه اول بازی اصلا روم سمت دروازه ساسولو نتونسته بود بره و یک گل و یک ضربه تیرک هم زدن بازیکنان ساسولو در دقیقه 12 هم. بیشتر فعالیتشون تو نیمه اول حرکات سمت از سمت چپ جریم بوگا حرکت میکرد و همچنین سمت راست هم همه تروره بود. بعد از اینکه چند موقعیت این شکلی ایجاد کردن، کارلوس پرز با یک حرکت انفرادی ضربه پنالتی به دست بود و لورنزو پلگرینی اون توپ رو وارد دروازه کرد و بازی 1-0 به نفع روم شد برخلاف جریان بازی. بعد اینکه گل زدن یه مقدار تمرکز ساسولو به هم خورد و روم یه مقدار نبض بازی رو به دست گرفت و با چند ضربه از راه دور دروازه ساسولو رو تهدید کردن. نیمه اول هم شکلی تموم شد و توی نیمه دوم هامت راوره یک ضربه کورنر به گل رسید. کورنری که یک نکته داره، اونم اینه که ضربه ای که منجر به کورنر شد روی پاس اشتباه بازیکنهای روم بود و سیو خوب لوپز که توپ به کورنر رفت و همون کورنر تبدیل به گل شد. بعد از این اتفاق سیستم بازی روم انگار عوض شده، بیشتر رو بردن به پاسهای پشت دفاع و چندین پاس پشت مدافعین ساسولو میفرستادن. یکی از این پاسها رو از شرابی خراب کرد، تا اینکه یکی از همین پاسها روی حرکت خوب اسپیناتزولا و پاسی که داد و روی چند رفت و برگشت توسط اسپیناتزولا بخیر توسط کارلوس پرز به گل رسیدند. بازی به نظر می رسید با همین نتیجه تمام بشه که روی کرکل سمت چپ راسپادوری موفق شد دروازه روم رو باز کنه و بازی رو 2-2 تموم بکنه. در انتها هم یک بررسی جزئی بکنیم تمام بازی مهم دیگه هفته رو. ایسی میلان با سمپدوریا 1-1 مساوی کرد که دقایق پایانی از شکست فرار کردند. آتالانتا و اودینزه بازیشون 3-2 شد، آتالانتا 3-2 برد، جز تیمای خوب این فصل سری آ. لاتسیو از کورس عقب نموند و 2-1 اسپتزیا رو شکست داد و ناپولی و کروتونه در یک بازی خیلی پرگل 4-3 بازیشون شد و ناپولی 4-3 کروتونه رو شکست داد. و دیگه نکته خاصی به نظرم نمیرسه که بگم. ممنون ازتون، خدا نگهدار.
منم ازت تشکر میکنم، خدا نگهدار تا اپیزود بعدی. دوستان همچنان همراه ما باشید با بخش تحلیل UCL، تحلیل کوتاه، نگاه کاملا کوتاه به UCL خواهیم انداخت و بعد از شما خدافظی میکنیم. مجدد عرض میکنم به اشکان و بریم سراغ بررسی لیگ قهرمانان اروپا، پیش بازی بازی ها شروع کنیم. اشکان و درباره UCL حرفی داری بزن تا بریم سراغ UCL.
ممنونم ازت و صادق عزیز، از هر چی بگذاریم سخن دوست خوشتر هستی. بریم سراغ لیگ قهرمانان.
بسیار خوب، لیگ قهرمانان اروپا مرحله یک چهارم نهایی در حال آغاز هست و امشب در واقع معذرت میخوام سه شنبه شب با بازی منچستر سیتی دورتموند پیگیری میشه و بازی رئال لیورپول. نظرت راجع به بازی منچستر دورتموند چیه و اینکه تاکتیک گواردیولا جواب میده یا نه و اینکه گواردیولا میتونه بالاخره تلسمشو بشکنه و بالاخره در واقع با بعض اینکه با بایرن مونیخ ناکام بود توی کسب یو سی ال با مانچستر سیتی بتونه این بارسلونا توی یو سی ال موفق باشه یا نه.
خب بله، چهار تا بازی برگزار میشه، سه شنبه و چهار شنبه. اول از سه شنبه شروع میکنیم. منچستر سیتی و دورتموند دو تا سبک متفاوت، دو تا تاکتیک متفاوت. دورتموندی که هالند رو در نوک حمله داره و بیشتر حمله ها بهش ختم میشه، اونور منچستر سیتی که شاید گلزن مشخصی نداره. منچستر سیتی یک تفاوت و پیشرفتی که نسبت به سالهای قبل داشته با گواردیولا خط دفاع این تیمه که بسیار هماهنگ‌تر از اون فصلهای قبل شده و اینکه خیلی این کمک کرده به اینکه ترسناک‌تر به نظر بیان و الان در کنار بایرن میتونیم بگیم یا پاریس سن ژرمن الان بهترین تیم‌های دنیان و شانس اولن. در اونور دورتموند هم توی بوندسلیگا خیلی حال و روز خوبی نداره، شاید حتی از سهمیه هم یه مقدار سخت بشه براش گرفتنش. و میگم در کل بازیه دیگه، حالا خیلی نمیشه از قبل گفت کدوم تیم برنده میشه. اما بازی رئال و لیورپول که بعد مصدومیت راموس خیلی حساسیتش رو از دست داد و خیلی ها شاید به خاطر تقابل دوباره صلاح و راموس بود که میخواستن بازی رو ببینن، و این یادآور میشیم با این بازی به فینال سال 2018، آخرین بازی رونالدو برای رئال، اون مصدومیت صلاح و آخرین بازی دوره اول زیدان به عنوان سرمربی، که بعد از اون رئال به یک افت عجیبی دچار شد و امسال به نظر میرسه که دوباره میخواد خودش رو پیدا بکنه توی لیگ قهرمانان بعد از 2 سال ناکامی توی یک هشتم. این بار به نظر تصمیم جدی تری هم داره از اونجایی که کوپا دل ری رو خیلی زود حذف شدند و اینکه اون بازی هم واقعا بازی حساسیه. اما بازی چهارشنبه پورتو با چلسی و بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن، بایرن مونیخی که صدمه دید از فیفا دی، لواندوفسکی خب مصدوم شد، ولی از اون ور پاریس سن ژرمن با توجه به اینکه آمریکای جنوبی بازیاش برگزار نشد، فقط یه بازی دوستانه برگزار شد، ایکاردی و نیمار و کیمپمبه و مارکینیوش و اینا همه استراحت کردند و یه ریکاوری در واقع کردن و با آمادگی کامل میرن واسه انتقام هاشون. 3 تا انتقام در واقع پاریس سن ژرمن میخواد بگیره، هم فینال فصل گذشته رو پاریسی ها میخوان بگیرن و 2 تا انتقام پوچتینو میخواد بگیره، در واقع نه یه دونه پوچتینو میخواد بگیره، فقط بازی فصل قبل که 7-2 توی تاتنهام شکست خورد از بایرن مونیخ و الان بهترین فرصتشه. خیلی در مورد ترکیب بایرن مونیخ بحث میشه که بدون لواندوفسکی چطوریه، همون 4-2-3-1 رو نگه میدارن با چوپوموتینگ یا مثلا مولر میره اون جلو وای میسته، یا 3 دفاعه میکنن که کانالای کناریشون فعال شه، یا 4-3-3 مثلا که خابی مارتینز مثلا بیاد تو ترکیب و اینا. حالا باید ببینیم که فلیک چه انتخابی داره برای ترکیبش. اما پورتو و چلسی که خوب داشت نتیجه میگرفت ولی یه باخت عجیب داشت این هفته، 5-2 باختن به 5-2 در واقع شکست خوردند. پورتو هم که بازی رفت تارمی رو نداره و باید ببینیم که این بازی سرنوشتش چی میشه. چلسی که به نظر خیلی آماده میومد ولی دیگه پورتو هم با اون خط دفاع مستحکم و قویش این بازی هم حساسه واقعا.
آره واقعا چه تقابل میشه، تقابل راموس و صلاح و فینال 2018 که حالا یادآوری کردی به ما. آره در باید باخت چلسی و وست برومویچ هم حرف زدیم. به نظر من جذبیت بازی پورتو و چلسی میگم پابرجاست ولی غلطه، نه جذابیتش به اندازه بازی دیگه نیست. جذابترین بازی بدون تردید در شرایط فعلی من سی دورتموند، بعدش رئال لیورپول، بعدش پی اس جی بایرن. ممنون از اینکه با هم همراه ما بودی و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
من متشکرم ازت و از صالح عزیز که تاکتیک های این پادکست رو تقریبا ایشون داده بودن. حالا نشد که توی پادکست باشن ولی اگه ایشون به نوع این پادکست هم نبود. و متشکرم از همه کسایی که تا آخر گوش دادن این پادکست رو. خدا نگهدار.
خب در واقع تحقیق یو سی ال هم به سمار رسید و میرسیم به یه تحلیل کوچیک باره بازی رئال مادرید و لیورپول، کاری آله عزیز که هرچی داریم توی پادکست تحلیل تاکتیکی از اونه و بریم سراغ تحلیلمون. سالا گفته که لیورپول تو این فصل از فرم خوب خودش سه فصل قبل فاصله گرفته که یه بخشی به مصدومیت مدافعان تیم و بخشی به شرایط خاص حاصل از فوتبال پساکنونه نشأت میگیره. از اون طرف رئال مادرید پس از دو فصل ناامید کننده تو لیگ قهرمانان به دنبال موفقیت دوباره در این مسابقاته. اتفاقاتی که تو این دو سال گذشته افتاده به خاطر اشتباهات نقل و انتقالاتی و البته اسکواد ضعیف نیافتاده. با توجه به مصدومیت راموس، رئال شرایط فوق‌العاده خوبی تو این دفاع نداره و توی خط حمله به جز بنزما نقطه قابل اتکای دیگه وجود نداره، ولی اوضاع در خط هافه کاملا متفاوت هستش و با وجود بالا رفتن سده مودریچ و کروس علیونه همچنان یکی از بهترین خطوط هافک اروپا رو در اختیار دارن و از نظر من بهترین زوج هافک فوتبال اروپا هم با اینکه بارسایی هم این دیدگاه خودم بود و اگه روزشون باشه بعید هافک های لیورپول توان مقابله با این خط هافک آتشین رو داشته باشن. اما از اون طرف لیورپول در این فصل اصلا نتونسته مطابق انتظار عمل کنه که دلایل زیادی داره، از جمله نبود تماشاگر و مصدومیت مدافعان تیم خصوصا فندای که لیورپول که توی چند بازی گذشته با بازگشت فابینیو و خط هافک و البته بازگشت ژوتا روی فرم اومده و آنو ده های نزدیک شدن به ثبات دوباره است و تو این بازی به نظر میرسه بازی پای پای برال مادری خواهد داشت. اونا توی خط دفاع اوضاع خوبی ندارن، اما نکته مهمه در بازی برال مادری خط حمله این تیم. لیورپول تو این فصل نشون داده که مشکل اصلیش خلق موقعیت نیست بلکه استفاده از موقعیت هست. به همین دلیل به نظر میاد لیورپول بازی رو با ژوتا شروع کنه و در نهایت موفقیت لیورپول به صلاح مانه، ژوتا و فیرمینو و فرم خوب اونها برمیگرد. بله این بود تحلیلی از رئال مادرید و لیورپول، بازی این تیم پیش بازی تقریبا جذاب که بریم راضی باشید از این پیش بازی که توسط سال عزیز نوشته شده و ممنونیم که تا اینجا کار ما رو بودید. با هشتمین اپیزود شما هواداران و یاران همیشگی پادکست تاکتیک با قدرت به همین قدم خواهیم داد و امیدواریم که بتونیم یک پادکست بزرگ بشیم. ممنون از این که همراه بودید تا اپیزود بعدی و چهارشنبه شب. خدا نگهدار.